بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. بحث این بود که آیا ظهور قبل و علم به قیمت سبب برای حدوث خیار قبل است یا کاشف از حدوث و ثبوت خیار قبل از حین عقد است. ثمره این نزاع و اختلاف رو به همراه اقوالی که بود و مؤیداتی که برای احد القولین بود و توجیهی که مرحوم شیخ فرمودن که این مناقشه با اون توجیه تبدیل به یک نزاع لفظی می شد، اینها همه بیان شد. حالا سوال این است که آیا این بحث و این سوال در سایر خیارات هم مطرح یا نه؟ مثلا در خیار عیب بگیم ظهور عیب سبب لحدوث الخیار ام کاشفان ان ثبوته حین العقد. وقتی که عیب ظاهر میشه، به همون ظهور عیب خیار عیبم ایجاد میشود و احداث میشه. آیا این را بگیم یا بگیم نه، وقتی که عیب ظاهر میشه این کشف از این میکنه که از اول عقد و از حین عقد خیار ثابت بوده. همچنین در مورد مثلا خیار رؤیت، البته در مورد خیار رؤیت را ایشون میفرماید که تقریبا اتفاقی است که در اونجا رؤیت سبب حدوث خیاره. یعنی اگر فرض کنید کسی جنسی را خریده، موقعی که اون جنس را دیده و مشاهده کرده، به یه وصفی دیده، الان بعد از خریدن که میبیند، میبینه این با اون به اصطلاح مشاهده قبلیش سازگار نیست، یا مثلا بایه قبلا این مبیع را توصیف کرده، حالا که مشتری رؤیت کرده این مبیع را، میبیند این برخلاف آن چیزی است که بایه توصیف کرده. اینجا یه خیاری است به نام خیار رؤیت. خب اینجا هم این بحث هست که آیا رؤیت سبب ثبوت خیار و احداث خیاره، یا رؤیت مبیع کشف از این میکنه که از اول خیار بوده. در مورد رؤیت تقریبا اتفاقی است که رؤیت سبب حدوث خیاره. دیگه کسی نگفته است که رؤیت کشف از این میکند که خیار از اول و از حین عقد وجود داشته. لذا در مورد رؤیت بحثی ندارن، عمده در مورد عیب این بحث رو میکنن، که به هر حال این نزاع در خیار عیبم هست. از عبارت مرحوم علامه در قواعد در باب تدلیس میفرماید استفاده میشود که ظهور عیب شرط شرعی برای حدوث خیار، یا به عبارت دیگر ظهور عیب سبب برای حدوث خیار. یعنی تا عیب ظاهر نشده مشتری خیار فسخ نداره، به محض اینکه عیب ظاهر شد خیار پیدا میکنه. بعد عبارت ایشون را نقل میکنه و باید توضیح بدیم که چگونه از این عبارت به دست میاد که ایشون نظرش به این است که ظهور عیب سبب برای حدوث خیار، نه اینکه کاشف باشه. علامه اینجوری فرموده، گفته اگر یک عمه ای را کسی خریداری کرده و در این بی تدلیس واقع شده، مثلا عیبی داشته این را بایع به مشتری نگفته، خب بعد از این که تدلیس واقع شد و این مبی و این عمه را خرید، حالا در دست مشتری یه عیب جدیدی پیدا بشه، اینجا گفتند قبل از آنی که علم به تدلیس پیدا کنه نمیتواند به واسطه اون عیب قدیمی این مبیع را به بایع رد بکنه، نمیتونه به واسطه عیب قبلی مبیع بی را فسخ بکنه. حالا کیفیت استفاده سببیت یا به عبارت دیگه شرطیت شرعی رو از این عبارت باید بیان کنیم که چطور از این عبارت استفاده میشه. نظر علامه به اینه که ظهور عیب سبب برای حدوث خیار. بعد از این از مرحوم محقق کرکی هم عبارت اینو نقل میکنه که البته یک تفاوت اجمالی داره با عبارت مرحوم علامه، اما در این حال او هم تقریبا از عباراتش همین استفاده میشه که ظهور عیب علت و سبب برای حدوث خیاره، نه اینکه با ظاهر شدن عیب کشف از این بشود که از حین عقد خیار بوده. این عبارت را باید بخوانیم و از روی عبارت توضیح بدیم. ثم انما ذکرناه فی القبن من الوجهین، اون چه که ما گفتیم از دو وجه که بالاخره بعضیا میگن قبن ظهور قبن کاشفه از خیار از حین عقده، بعضیا میگن شرطون شرعیون یا سببون لحدوث الخیار، از همین زمان خیار ایجاد میشه، قبلش خیار نبود. و قد یستظهر من عبارت القواعد، بله اینی که ما گفتیم جارن فل عیبه، در عیبم جاریست. یعنی چی؟ یعنی بحث اینه که ظهور عیب سببان لحدوث الخیار او کاشفان ان ثبوته هینل عقل، وقد یستظهر من عبارت القواعد فی باب تدلیس الوجه الاول. وجه اول چیه؟ احسن. اینکه ظهور عیب شرط شرعیه برای حدوث خیار، یا به عبارت دیگر ظهور عیب سبب برای حدوث خیار. یعنی از همین حالا که عیب ظاهر می شود خیار ایجاد میشه، قبلش اصلا هیچی نیست. قال، حالا عبارت اینه، و کذا یعنی لا رد. همچنین مشتری حق رد ندارد. لا رد یعنی مشتری حق رد نداره. لو تعیبت الامت المدلسه، ببینید، لو تعیبت الامت المدلسه، عمه مدلسه یعنی عمه ای که تدلیسن فروخته شده، عمه ای که یه عیبی داشته، اون عیبو نگفتن و تدلیس کردن و فروختن. حالا عمه مدلسه یعنی عمه ای که یه عیبی داشته و فروخته شده. حالا تعیبت یعنی چی؟ یعنی عیب جدیدی پیدا کنه. عمه مدلسه تعیبت اندهو یعنی اندل مشتری، قبل علمهی به تدلیس، قبل از آنی که علم به تدلیس پیدا کنه، اینجا نمیتواند حق رد داشته باشد و نمیتواند این معامله را فسخ بکنه. یعنی قبل از علم به تدلیس عیب جدید، این قبل علمهی متعلق به چیه؟ تعیبته، یعنی تعیبت قبل علمه. اگر قبل از علم به تدلیس عیب جدید پیدا بکنه، یعنی قبل از اینکه مشتری بفهمه این عمه معیوبه، یه عیب جدیدی در دست مشتری پیدا بشه. خب اینجا میگن که مشتری نمیتواند به واسطه یه عیب قدیمی بی را چیه؟ به هم بزن. فانه، خب این عبارت علامه محقق کرکی در جامع المقاصد فرموده انه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعده. مرحوم محقق کرکی میگه که فرقی نمی کنه تعیب و عیب جدید قبل از علم به تدلیس پیدا بشه یا بعد از علم به تدلیس. در چی فرق نمی کنه؟ در اینکه حق مشتری و حق رد ساقط میشه. به هر حال پیدا شدن عیب جدید در دست مشتری، این باعث میشه حقی که مشتری به واسطه اون عیب قبلی داشته که بتواند معامله را فسخ بکنه چی بشه؟ از بین بره. لأن العیب مضمون علی المشتری، برای اینکه عیب مضمون بر مشتری است، چون تو دست مشتری ایجاد شده، خودش ضامنه، این باید بره. الا ان یقال، ثم قال الا ان یقال، محقق کرکی فرموده ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری لثبوت الخیار. الا اینکه ما این حرفو بزنیم که بگیم عیب اگر بعد از علم پیدا شد، عیب جدید اگر بعد از علم مشتری به تدلیس پیدا شد، یعنی اول مشتری پی برد به این که این عمه معیوبه، امروز فهمید که این عمه معیوبه، تدلیس در کار بوده، فردا عیب جدید پیدا شد، اینا فرمودید. ای بعد از علم غیر مضمون علی المشتری، دیگه بر مشتری مضمون نیست، یعنی مشتری ضامن این عیب نیست، بلکه کی ضامن؟ بایه. چرا؟ لثبوت الخیار. قاعده داریم از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار به عهده کیه؟ کسی که خیار نداره. خب حالا تلف فرض کنیم این قاعده شامل اینجا هم بشه، تلف یه وقت تلف رأس و عینه، یه وقت تلف یک جزئی یا یک وصفیست. مثلا اگر فرض فرمایید یک جنسی صحیح بود عیب پیدا کنه، اینم تلف درش راه پیدا کرده، منتها تلف عین نیست، تلف وصف صحته. خب حالا اگر ما گفتیم تلف در زمان خیار به عهده کسی است که خیار نداره، خب حالا فرض ما اینه، این عیب کی پیدا شده؟ بعد از علم به تدلیس، بعد از ظهور عیب اول. هنگامی که عیب اول ظاهر شد چی ثابت میشه؟ خیار. خب پس عیب جدید در چه زمانی پیدا شده؟ در زمان خیار. عیب در زمان خیار به عهده کیست؟ کسی که خیار ندارد. چه کسی خیار نداره؟ بایه. اگر این حرف رو بزنیم و بگیم التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اینجا تطبیق میشه، شامل خیار عیبم میشه. اون وقت اگر عیب بعد از عیب جدید بعد از ظهور عیب قدیمی پیدا شد، اون وقت چی ضامنه؟ جناب بایع ضامنه. خب حالا اصلا ما این دوتا عبارت رو برای چی گفتیم؟ ما میخوایم این عبارت ها رو ازش یه استفاده کنیم، عبارت علامه و عبارت محقق. چه استفاده ای میخوایم بکنیم؟ میخوایم بگیم به نظر این هر دو بزرگوار ظهور عیب سبب برای ایجاد خیار. عبارت اینها ظهور در سببیت داره، یا به عبارت دیگر ظهور در شرطیت شرعی داره. از این عبارت استفاده نمی شود که ظهور عیب کاشفن ان ثبوت الخیار حین العقد. حالا از این عبارت ها چجوری استفاده شد؟ از عبارت علامه چطور استفاده سببیت میشه؟ ببینید علامه فرمود اگر عیب قبل از علم به تدلیس پیدا شد مشتری حق دارد؟ بله نداره. معناش اینه اگر قبل از علم به تدلیس، یعنی قبل از ظهور عیب، این عیب جدید پیدا بشه، پس این مشتری خیار داره، درسته؟ و اون وقت تلف بر عهده کیه؟ کسی که خیار نداره. چه کسی خیار نداره در اون زمان؟ بایه. پس این تلف بر عهده بایه. این که میگه لا رد للمشتری، اگر عیب قبل از عیب جدید، قبل از علم به تدلیس و ظهور عیب قدیمی پیدا بشه، این نشون میده پس قبل از او خیاری وجود نداره. از عبارت محقق کرکی هم این استفاده میشه. محقق کرکی هم میگه که عیب بعد از علم غیر مضمون علل مشتری. خب این معناش اینه که قبل از علم به تدلیس مشتری خیار نداره. هر دو عبارت ظهور در سببیت دارن. علم به تدلیس، بله، یکی از مصادیق خیار عیب تدلیسه، یکی از مصادیقش اینه. یعنی این رو غیر از اون نشون بده. بالاخره این عرض به حضور شما یک جور دیگری غیر از اون چیزی که او میخواسته، مثلا این رو بزک کرده، مرغوب نشون داده. بالاخره اون وصف کمال رو حداقل نداره. خب و ظاهره عدم ثبوت الخیار قبل العلم بالعیب. ظاهر این عبارت این است که قبل از علم به عیب، قبل از علم به تدلیس، یا قبل از ظهور عیب قدیمی خیاری وجود نداره. چرا؟ از کجا میگی؟ لکون العیب فی زمان الخیار مضمونن علی من لا خیار له. برای اینکه عیب در زمان خیار به عهده کسی است که خیار نداره. خب وقتی اینجا میگن مشتری مضمونه، یعنی تو اون زمان خیار نداشته که مضمون بوده بر مشتری. لکن الاستظهار المذکور مبنی علی شمول قاعده تلف ممن لا خیار له لخیار العیب. اما این استظهاری که ما کردیم مبتنی بر اینه که قاعده التلف ممن لا خیار له شامل خیار عیبم بشه. اما و سیجی و عدم العموم ان شاء الله تعالی، بعدن میاد معلوم میشه که این قاعده التلف ممن لا خیار له شامل خیار عیب نیست. اگر شامل خیار عیب نشد دیگه این استظهار صحیح نیست، دیگه از عبارت محقق کرکی نمیتوانیم استفاده سببیت رو بکنیم. و اما خیار رؤیه، خیار رؤیت عرض کردیم یعنی رؤیت مبیع برخلاف ما وصفه البایع، یا رؤیت مبیع برخلاف مشاهده قبل البیع. این عرض کردیم موجب خیاره. حالا آیا رؤیت مبیع به این شکل سبب حدوث خیاره یا کشف از خیار می کند از حین عقد؟ این رو می فرماید فسیعتی ان ظاهرت تذکره حدوث به رؤیت، یعنی رؤیت سبب ایجاد خیاره. فلا یجوز اسقاطه قبلها، پس اسقاط این خیار قبل رؤیه صحیح نیست. یعنی گویا در مسئله رؤیت تقریبا همه قائلن به این که با رؤیت خیار حادث میشه. اینجور نیست که از قبل وجود داشته و با رؤیت کشف از ثبوت اون خیار بشه. اما مسئلتون بحث در مسقطات خیار قبله، تقریبا همون چیزهایی که در خیارات قبلی سبب ثبوت مسبب سقوط خیار بود اینجا هم همین. یکی از این موارد اسقاط الخیار بعد العقد، این رو ما قبلا هم گفتیم، کسی عقد بکنه بعد العقد بگوید اسقط تو خیاری، خودش بالقول صریحا خیار قبل خودش را اسقاط بکنه. منتها اینجا اسقاط بعد از عقد صور مختلف داره. اسقاط خیار قبل بعد از عقد به چند صورت قابل تثبیت. صورت اول این است که خیار قبل را اسقاط بکنه قبل از آنی که علم به قبل پیدا کنه، یعنی قبل از این که بفهمه مغبون شده بگه اسقطت و کافت خیاراتی و منها خیارال قبل. یه وقت اسقاط خیار قبل بعد از علم به قبله. خب این دو صورت رئیسی و دو صورت اصلی، اما صورت اول خودش صور متعدد داره. صورت اول کجاست؟ اسقاط خیار قبل. اینو میخواد یادداشت کنید چون صورش خیلی مختلفه، یادداشت کنید خیلی براتون بهترم هست. ببینید اسقاط خیار قبل بعد العقد به دو صورت اصلی تقسیم میشه. جلوس دو صورت بگذارید. یکی اسقاط قبل از علم به قبل، یکی اسقاط بعد از علم به قبل. حالا اسقاط قبل از علم به قبل، عرض به حضور شما، این رو بعدن میان میگن خیلی به اصطلاح فروز مختلف نداره. اسقاط عرض به حضور شما قبل از علم به قبل، اما اسقاط بعد از علم به قبل این دارای صور مختلفی است. دو صورت باز اینجا متصوره در اسقاط بعد از علم به قبل. یه وقت اسقاط بلا عوض میکنه، یه وقت اسقاط مع العوض میکنه. یعنی چی اسقاط بلا عوض؟ یعنی میگه اسقط تو بعد از آنی که میفهمد مقبون شده، میاد میگه اسقط تو خیار القبن، هیچ عوضی هم مطالبه نمیکنه. خب این خودش سه صورت داره باز. اسقاط خیار قبل بعد از علم به قبل و بلا عوضن، این خودش سه صورت داره. یه وقت صورت اول مقبون اطلاع از مرتبه قبل دارد، یعنی میداند چقدر کلا سرش رفته، فهمید جنس 1000 تومانی را گرونتر خرید و فهمیده چقدر گرونتر خریده، مثلا 500 تومان اضافه داده. خب معذالک با این اطلاع و علم اسقاط میکند خیارش را. اینجا بلا اشکال این اسقاط خیار صحیح، هیچ اشکالی نداره. صورت دوم اونجایی است که اطلاع از مرتبه قبل نداره، اصل این که مقبون شده را میداند، علم به قبل هم پیدا کرده، اما مقدار قبل و مرتبه قبل براش معلوم نیست. ولی میگه هر چه باشد ولو بلغ ما بلغ، با اینکه نمیدانه، میگه ولو بلغ ما بلغ من خیار قبلم را اسقاط کردم، پای همه چیشم وایسادم. یعنی مثلا ممکنه یه جنسی براش خیلی ارزش داره، میگه هر چی هم عرض به حضور شما من اینجا سرم کلا رفته باشه بازم قبول دارم. این را میگن چی؟ این را هم میگن صحیح بلا اشکال. صورت سوم از اسقاط بعد از علم به قبل، اونم بلا عوض، اونجاییست که فهمیده مقبول شده، منتها فکر میکرده مقدار قبل کمتره، بعد معلوم شد بیشتره، فهمید این جنس رو گرون بهش فروختن، اما تا حالا فکر میکرد 200 تومن بهش گرون فروختن، بعد انکشفه که نه بابا 1000 تومن بهش گرون تر فروختن. به گمان یک مرتبه پایین تر خیارش رو اسقاط میکنه، بعد انکشفه که یه مرتبه بالاتری از قبل گریبان او رو گرفته. اینجا را ایشون میفرماید که ففی صحتهی یه جوازهی اشکاله. از یه طرف میتونیم بگیم این خیار ساقط شده و این اسقاط خیار هم صحیحه، از یه طرف هم میتونیم بگیم نه، این اسقاط صحیح نیست. چرا بگیم صحیحه؟ یعنی این خیار ساقط میشه با این اسقاط، برای اینکه خیار یه امر بسیط و واحده و مسبب از یک سببی به نام قبل، یه تفاوتی که عادتاً لا یتسامح به دیگه. حالا این تفاوت دارای مراتب باشه، این دیگه در اصل اون مسبب دخالتی نداره. خیار یه حقیقتی زائده قبل، زائده کلی قبل. قبل چیه؟ یه تفاوت غیر قابل گذشت. حالا این تفاوت غیر قابل گذشت یه وقت 200 تومنه یه وقت 1000 تومنه. بالاخره اجمالا این آقایی که میگه اسقط تو خیاری به این جهت راضی شده که این تفاوت غیر قابل تسامح را نادیده بگیرد. حالا بعد فهمیده که خب بفهمه او به اصل این که از این تفاوت گذشته رضایت داده، پس خیارش ساقط میشه صحیح. از یک طرف بگیم نه، خیارش ساقط نمیشه. درسته گفته اسقط تو خیاری، ولی اسقط تو خیار قبل را به شرط این که این قبل در این مرتبه باشه. رضایت او متعلق شده به سقوط خیار قبل در این مرتبه، این مقدار 200 تومن، قبل 200 تومنی. اما او هیچ وقت اگر میدانست که 1000 تومن سرش کلا رفته، نمی آمد اسقاط کند خیار قبلش را. طبق این بیان باید بگیم که اینجا با این که گفته اسقاط تو خیاری، ولی خیار ساقط نمیشه. اینم صورت سوم از اسقاط بلا عوض. اما میایم سراغ اون فرض دیگر، اسقاط محل عوض. پس ببینید اسقاط خیار قبل بعد از علم به قبل یه وقت با عوضه، یعنی یه چیزی میگیره این خیارش را اسقاط میکنه، بعد از آن که میفهمید مقبون شده، بعد از آن که فهمید مقبون شد بهش گرون فروختن، میاد مصالحه میکنه. اسقاط به عوض یعنی مصالحه. فهمید جنس 1000 تومنی رو بهش فروختن به 500 تومن، به 1500 تومن. خب اینجا خیار قبل داره، میتونه بگه اسقط تو خیار قبل خودم را در مقابل 200 تومن، مثلا 200 تومن میگیرم تا این معامله رو مثلا فسخ نکنه، 300 تومن میگیرم تا فسخ نکنم. این اسقاط مع العوض اسمش میشه چی؟ صلح، مصالحه. خب خود این اسقاط مع العوض یا به عبارت دیگر صلح هم دارای سه صورته. یه وقت این همون قبلی ها مطلع به مرتبه قبل بوده و با این اطلاعی که داشته خیار قبلش را اسقاط کرده، میگه یه چیزی میگیرم تا اسقاط کنم، میدونم چقدر سرش کلا رفته. اینجا این اسقاط چیه؟ صحیح. یه وقت نه، مطلع از مرتبه قبل نیست، اما میگه هر چی باشه، در هر مرتبه ای باشه، من 200-300 تومن میگیرم اسقاط خیار قبل میکنم، حالا هر چی میخواد باشه. اینجا هم میگن اشکالی در این که این خیار با این اسقاط الخیار بعد العقد ساقط میشه، اشکالی در این نیست. اما صورت سوم اونجایی که مطلق میذاره، مطلق میذاره یعنی یعنی چی؟ یعنی میگه اسقط تو خیار القبل، نمیگه ولو کان مثلا فلان قدر، یا عموم مراتب را تصریح نمی کنه، مطلق میگذره، میگه من خیار قبلم را ساقط کردم. خب اینجا وقتی که اسقاط خیار قبل کرد و مطلق گذاشت، گاهی برای این اطلاق یک منصرفی وجود دارد. درسته مطلق گذاشته، ولی انصراف به یه فرد خاص پیدا میکنه. ببینید مثلا جنسی را که 1000 تومن میارزه، این خریده به 1500 تومن، یا خریده 2000 تومن، خریده 3000 تومن، بعد از عقد میفهمه اه سرش کلا رفته، جنس 1000 تومنی رو خریده 2000 تومن، علم به قبل پیدا کرد، حالا میخواد خیار قبل را ثابت کنه، میاد میگه اسقط تو خیاری، خیار قبل را ثابت میکنم، منتها به این گمان که خب دیگه خیلی گرون فروخته باشن، جنس 1000 تومنی را مثلا 2000 تومن میفروشن، یه مقدار متعارف، با این دید رفته این جنس را خریده، متعارف هم مثلا اینه دو برابر، حالا متعارف که دو برابر نیست، فرض کنیم متعارف اینجا دو برابر، که بخوایم اگر واقعیت نزدیکتر باشه بگیم جنس 1000 تومنی رو خریده مثلا 1300 تومن، میگه خب حالا 200-300 تومن متعارفه که گرون بفروشن. بعد انکشفه که بابا این اصلا این جنس 200 تومن میارزیده، نه 1200 تومن، یعنی قبل خیلی بیش از اون است که او فکر میکرد. حالا این گفته اسقط و خیاری، حالا هم فهمیده که خیلی بیش از اندازه ای که گمان میکرده سرش کلا رفته، مقابل اون اسقاط خیارش هم یه 200 تومنی مثلا گرفته. خب اما حالا معلوم میشه اوه کل جنس 200 تومن میارزیده، این 1300 تومن پول داده، حالا 200 تومنشو بهش برگردونده. اینجا چه میشه؟ اینجا آیا این اسقاط الخیار صحیحه؟ میگن سه وجهه، سه نظره. یک نظر این است که این صلح اصلا باطل، این اسقاط مع العوض در این شرایط اصلا باطل میشه، چون او صلح بر یه چیز دیگری کرده نه اینی که الان اتفاق افتاد. یه نظر اینه که نه، این صلح صحیح لازم هم هست. و نظر سوم این است که این صلح صحیح اما جائزه، متزلزله، که مرحوم شیخ می‌فرماد این سومی یعنی صحت الصلح و جواز صلح اقوای این وجوه. ببینید ما خلاصه این صوری که عرض کردیم این شد: اسقاط الخیار بعد العقد تارتا قبل العلم بالقبن و اخرى چی؟ بعد العلم. اونجایی که اسقاط خیار قبن بعد از علم به قبن باشد، حالا قبلشو میذاریم کنار، اگر بعد از علم به قبن باشه یه وقت بلا عوضه، یه وقت مع العوض. اونجایی که بلا عوض باشه سه صورت داره، اونجایی هم که مع العوض باشه سه صورت داره، منتها صورت سومش سه قول درش هست. صورت سوم اسقاط مع العوض سه قول درش هست که به نظر شیخ قول سومش اقواست. تا بریم سراغ اسقاط قبل العلم بالقبن، که این را هم مرحوم عرض به حضور شما شیخ می فرماید اشکالی نداره. ببینید یسقط هذا الخيار به اموره، احدها اسقاطه بعد العقد، یعنی اسقاط الخيار خيار قبل بعد از عقد. و هو اون دو صورتی که از عقد گفتیم، قد یکون بعد العلم بالقبن، بعد از آنی که قبن ظاهر شد و فهمید گاهی اسقاط میکنه. خب اینجا باز دو صورت داره، یه وقت این اسقاط بعد العلم مع العوضه، یه وقت چی؟ بلا عوض. اول صورت بلا عوض شو میگن. ولا اشکال فی صحت اسقاطی بلا عوض، منتها ما گفتیم اسقاط خیار قبل بلا عوض هم خودش سه صورت داره: یک، مع العلم به مرتبت القبل، اسقاط الخیاره بلا عوضن مع العلم به مرتبه قبل، میدونه چقدر گرون خریده، چقدر کلا سرش گذاشتن، این اسقاط صحیحه یا نه؟ بله، لا اشکال فی صحت اسقاط. این یه صورت. صورت دوم، ولا مع الجهل بها، یعنی لا اشکال فی صحت اسقاطهی بلا عوضن مع الجهل به مرتبه القبل، مقبون از مرتبه قبل اطلاع نداره، اما میگه من هر چی باشه اسقاط کردم. اذا اسقط القبل المسبب ان ای مرتبه کن، میگه بابا من اصلا خیار قبلمو ساقط کردم، هر چی میخواد باشه، فاحشن کان او افحش. اینم صورت دومش، صورت دوم از اسقاط بلا عوض. این صحیحه یا نه؟ صحیح. صورت سوم کجاست؟ اونجایی که اسقاط میکنه بلا عوض بعد از علم به قبل، منتها به یک گمان باطل، فکر میکنه این مرتبه قبلش اینقدره، بعد معلوم میشه چی؟ ولو اسقطهو، یعنی اسقط خیار قبل را، اونم بلا عوض، به زعم کون تفاوت عشره، فکر میکرده تفاوت 10 درهمی مثلا، ها 20 درهمی را خریده 30 درهم، اما فزهره. حالا مثال باید یه جور بزنیم که این اختلاف درست بشه، مثلا 120 درهمی را خریده چی؟ 130 درهم. فزهره چی؟ این تفاوت 100 تاست، یعنی اصلا این جنس 20 درهم میارزیده، این 130 درهم خرید. تفاوت چیه؟ 30 درهم میارزیده، این 130 درهم پول داده. این فکر میکرده 120 درهم میارزید، 130 درهم. اما معلوم شد 100 درهم اختلاف داره، نه 10 درهم. خب اینجا این اسقاط خیار صحیحه یا نه؟ ففس سقوط اشکالو، یعنی دو وجه داره. من عدم طیب نفسه، این وجه عدم سقوط خیار، یعنی این اسقاط صحیح نیست، که به اصطلاح لا اسقاطه. من عدم طیب نفسهی به سقوط هذا المقدار من الحق، این آقا هیچ وقت راضی به سقوط این مقدار از حقش نبود، راضی به سقوط 10 تا بود اما نه 100 تا. کما لو اسقط حق ارزن، نظیر براش میاره، میگه این چیزی نیست که ما بس پیش خودمون بگیم، در فقه نظیرم داره. حق ارز، حق ارز یعنی اگر کسی حق حیثیت یه مؤمنی را بکنه، ارز او را ببرد، مؤمن حق دارد این حق خودش را، این به اصطلاح آسیبی به او رسیده این را جبران بکن. یا به این که اون کسی که آبروی ای رو برده شلاق بخوره یا حد بخوره یا تعذیر بشه. ها حالا فرض فرمایید یک کسی دیگری را شتم کرده، فحش داده، خب اینجا حق شتم صادر. اگر به دیگری غضب کند، نسبت زنا بدهد، اینجا حق غضب پیدا میشه. خب حالا اگر کسی آمد از حق خودش به اعتبار این که طرف مقابلش به او فحش داده گذشت، یه فحشی بهش داده، شتم کرده، گفت اسقط تو عن حق، من از حق خودم گذشتم، بعد انکشفه که بابا فحش نداده، نسبت زنا داده، خب اینجا اگر از حق خودش نسبت به شتم گذشته، بعد معلوم شده حق قذفه، این باعث نمیشه حق قذف ساقط بشه، چون نسبت به او طیب نفس نداشته، طیب نفسش نسبت به حق شتمه. کما لو اسقط حق ارزن، حق ارز خودش را اسقاط کنه، به زعم انه شتمون لا یبلغ القصد، که داله فحشی داده به حد قذف نرسیده، اما فتبین کونه قذفن، بعد معلوم شد که این قذف بوده، خب اینجا حق قذف ساقط نمیشه، چون نسبت به این طیب نفس نداشته. و من ان الخیار، این وجه سقوطه، یعنی وجه سقوط خیار، یعنی وجه صحت اسقط و خیاری، این که خیار ساقط میشه بالاخره، گفته اسقط و خیاری، خیارش هم ساقط میشه. و من ان الخیار امر واحد مسبب ان مطلق التفاوت، که آقا خیار یک امر واحده مسبب از یه چیزی به نام قبن، قبن چیه؟ از تفاوت الذی لا یتسامه به، تفاوتی که قابل تسامح ولا تعدد فی. حالا این میخواد 10 تومن باشه، 15 تومن باشه، ما قبلا یه حقیقت براش معنا کردیم، تفاوتی که قابل چشم پوشی نیست. خب اگر کسی از این تفاوت غیر قابل چشم پوشی گذشت، دیگه گذشته. حالا میگه آب که از سر گذشت چه یه وجب چه 10 وجب، ها؟ فیسقط به مجرد الاسقاط، پس این خیار به مجرد اسقاط ساقط میشه. این آقا از این حق خودش گذشته، از این تفاوت غیر قابل چشم پوشی گذشته. خب میگی آقا مسئله قذف و شتم چی میشه؟ میگه ول قذف و ما دونه من الشتم حقان مختلفان، بابا اونا دو چیزن، اینجا خیار و مراتب قبل یه چیزه، هر دو تفاوتی که غیر قابل گذشته، اما حق قصد و حق شرط دو حقیقت مختلف، اگه از این بگذره دلیل نمیشه که از اون گذشته. لذا قیاسش به مسئله حق ارض و حق شرط و بعض قیاس صحیحی نیست. اینا دو حق مختلفن. اسقاط حق شرط مستلزم اسقاط حق قصد نیست، اما در مانحنفی فرق میکنه. در مانحنفی یه حقیقته، یه واقعیته. و اما الاسقاط به عوضن وقت گذشته. اینو ما تقریبا تا اما اسقاط و هازل خیار خارجش رو گفتیم، تطبیقش حالا فردا عرض میکنم.